بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاول انه قد باع مال الغیر نفسه و قد مر الاشکال فیه و ربما لا یجری فیه بعض و ما ذکر هناک و فیه انه قد سبق ان الاغوا صحته و ربما یسلم هنا عن بعض الاشکالات الجاریه هناک مثل مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان. الثانی انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاع الملک و رضا المالک و القدره على التسلیم اکتفینا به حصول ذلک للمالک المجیز لانه البایع حقیقتا و الفرض هنا عدم اجازته و عدم وقوع البیع عنه و فیه ان ثابت هو اعتبار الرضا من هو المالک حال الرضا سوا اون ملک حال العقد ام لا لان الداعی على اعتبار الرضا سلطنت الناس على اموالهم و عدم حل حال غیر ملاکها به غیر طیب انفسهم و قبح التصرف فیها به غیر رضاهم و هذا المعنا لا یقتضی از ید مما ذکرنا و اما القدره على التسلیم فلا نزائق من اعتبار حاف المالک حین العقد ولا یکتفا به حصول حافی من هو مالک حین الاجازه و هازا کلام آخر لا یقبخ التزامه فی صحت البیع المذکور لان الکلام بعد استجماعه لشروط المفروغ عنها. فرمودند دو مورد را ما اینجا تذکر میدیم و اگر حکم این دو مورد روشن شد حکم 14 مورد دیگر هم روشن میشه. مورد اول این بود که فضول مال غیر را برای خودش بفروشه ثم مالک بشود و بعد از آنی که مالک شد بیع سابق را اجازه بکنه. آیا این بیع صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم محقق ثانی و جمعی از بزرگواران گفتند صحیح نیست، ولی مرحوم شیخ و عده بسیاری از فقها فرمودند این بیع صحیح هست. حالا کسانی که قائل به بطلان شده اند ایرادهایی ذکر کرده ام، اشکالهایی ذکر کرده ام که ما یکی یکی از این اشکالها جواب میدیم. دسته اول اشکالاتی بود که سابقا فرموده بودن. اگر قاصب چیزی را برای خودش میفروخت ثم مالک بیع قاصب را اجازه میکرد، بعض فقها فتوا داده بودند بیع صحیحه، ولی عده بسیاری گفته بودند بیع باطله و برای بطلان چند دلیل آورده بودند. دلیل اول این بود که پیغمبر فرموده بود لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکن، و شخص قاصب در واقع مالک نیست، چون مالک نیست معامله اش فاسده. ایراد دومی که اونجا ذکر کرده بودن این بود که در واقع این قاصب نمیتواند قصد انشا بکنه، برای اینکه حقیقت بیع عبارت است از خروج مسمن از جیب کسی که سمن در ملک او داخل بشود و اینجا مسمن از جیب مغصوب من داخل می شود و سمن در جیب قاصد داخل می شود و این با حقیقت بی با هم تناسبی نداره. ایراد سومی که کرده بودن این بود که منشأ و مجاز با هم متفاوت هستند و منشأ و مجاز وقتی با هم متفاوت بودن چجور می توانید بگید این بی صحیحه؟ قاصد می گوید بی تو و مالک حقیقی می گوید عجزتو. اشکال چهارمی که اونجا کرده بودن، اینو سابقا گذشت، این بود که این آقای مالک که می خواد اجازه بکند اگر بیع قاصد را بخواهد اجازه بکند، پس در واقع مال می شود مال قاصد نه برای خودش، و اگر بخواهد بیع را برای خودش اجازه بکند، قاصد که فروخ مال را برای مالک نفروخت بلکه برای خودش فروخت. این چند ایراد و اشکالی بود که اونجا شده بود، منتها از این اشکالها سابقا جواب دادیم. اما حدیث لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملک، اینها رو جواب دادیم، گفتیم در واقع لا تبع ما لیس عندک این یک حکم مولوی نیست، یک حکم ارشادی است. پیغمبر میخوان بگن چیزی را که مالکش نیست نفروخ که برای تو معامله واقع نمیشه، اما اصل معامله اگر شرایط بهش ملحق شد صحیح هست یا صحیح نیست، روایت از این جهت ساکته. آدم که مالک چیزی نیست نباید اقدام به فروشش بکنه چون غرضش حاصل نمیشه. اما این که چجور میشود قاصد قصد بیع بکند، این رو هم سابقا جواب دادیم. اونجا گفتیم در واقع قاصد خودش را به منزله مالک فرض میکنه، چون خودش را به منزله مالک فرض میکند واقعا هم قصد جدی داره. قصد جدی که داشت، ما در هر معامله ای بیش از این نمیخواهیم معامله به مالک نسبت داده شود، و علاوه بر این که به مالک نسبت داده میشود، عرض می شود که قصد جدی هم روی این معامله باشه. اینجا هم قاصد خودش را مالک فرض کرده، همین فرض کردن مالک برای صحت عقد کفایت می کنه. اشکال این که مالک چی را می خواد اجازه بکند، می گیم در واقع بیع برای مالک را اجازه می کند، ولو قاصد گفته است من مالکم، اما فرض قاصد که مالک را عوض نمی کند، مالک حقیقی زید بوده، قاصد خودش را به منزله مالک حساب می کنه. مالک که آمد عقد را اجازه کرد، در واقع این مبادله ای که بین مال مالکین واقع شده است، این مبادله صحیح میشه. خب اون اشکال هایی که اونجا گفتیم، همه اون اشکال ها با جوابش اینجا هم گفته می شود، الا دو تا اشکال که یک اشکال اصلا در این مورد وارد نیست و یک اشکال اینجا قابل جواب نیست. اشکالی که اینجا وارد نیست، یکی از اشکالهای ما اونجا این بود که منشأ و مجاز با هم متفاوت هستند. در واقع منشأ رو قاصد انشا می کنه، اما عقد را مالک اجازه می کنه. اینجا اینجور نیست، خود قاصد انشاء عقد می کنه، بعد مالک میشه، حالا که مالک شد خودش میاد اجازه می کند. پس اینجا اختلاف بین منشأ و مجاز نیست، این ایراد اینجا وارد نیست. فقط یک ایراد دیگری که اینجا ما نمیتونیم جواب بدیم هست، و اون این که در اونجا چون مالک حقیقی اجازه می کرد، می گفتیم مبادله بین مالین واقع شده، و اینجا مالک حقیقی اولی اجازه نمی کند، قاصبی که بعد مالک شده است اجازه می کند. و چجور می تونیم بگیم این بی صحیحه؟ در هر حال اون ایرادهایی که اونجا گفته شد با همون جوابها میتونیم بگیم ایرادها اینجا وارد نیست. ولی دو سه ایراد دیگر هست که عنایت بفرمایید ببینیم آیا میتونیم این ایرادها را جواب بدیم یا نه. ایراد اول این که اگر کسی خواست ملک خودش را نفروشد، بیع غیر مملوک الا ولابد سه محذور داره. محذور اول این که ملک نیست و گفتن لا بیع الا فی ملک. محذور دوم این که بنده اگر چیزی ملکم نبود و فروختم، رضای مالک با این معامله همراه نیست و بیع بدون رضا باید بگیم باطله. محذور سوم این که در هر معامله ای شرط است قدرت بایع بر تسلیم مبیع، و اینجا که بنده مالک نیستم در حالی که میفروشم قدرت بر تسلیم مبیع را ندارم. پس این سه تا محظور هست. منتها اگر گفتیم بیع فضولی که در واقع بیع غیر مملوک هست صحیح هست، الا ولابد باید از این سه تا ایراد این طور جواب بدیم، بگیم این که ملک باید باشد لازم نیست از اول ملک طرف باشه، بلکه همین که طرف معامله را اجازه کرد، مالک مجیز چون در واقع اون خودش بایع حقیقی است و فروشنده حقیقی است، اون که مالک بود کفایت میکنه، ولو فضول که بایع است مالک نباشه. نگفته ان عاقد باید مالک باشه، گفته ان باید بی بین مالکین صورت بگیره، و اینجا ولو فضول عقد بی را انشا کرده اما در متن واقع بایع حقیقی و عاقد حقیقی مالک، مالک اصلی است و مالک اصلی هم اجازه میده. رضایت هم بیش از این نمیخواهیم، باید مالک اصلی روی این مال راضی باشه و بعد از آنی که اجازه داد واقعا مالک اصلی روی این مال راضی هست و خود مالک هم که اجازه میدهد قدرت بر تسلیم داره، از اول هم قدرت بر تسلیم داشته. اما در اینجا که طرف فضولتن میفروشه و بعد مالک میشه و بعد از آنی که مالک شد میخواد اجازه بکند، اینجا از اول رضایت با مالک نیست، مالک حالا مالکه. اونجا وقتی مالک اجازه میکرد میگفتیم از اول مالک نسبت به این معامله راضی بوده است، اما در اینجا که فضول خرید فروخ برای خودش ثم مالک شد و بعدن اجازه کرد، ملکیت برای این مالک از حین اجازه آم از حین خرید آمده است، نه از اول آمده باشه. رضایت هم از این زمان آمده، قدرت بر تحویل هم از این زمان هست. پس بین اینجا و بیع قاصب فرقه. در اونجا می توانستیم بگیم رضایت از اول هست، ملکیت از اول برای مجیز هست، قدرت بر تسلیم هم از اول برای مجیز هست، و اینجا مجیز ما نه از اول عقد رضایتش اعتبار داشته، نه از اول عقد مالک بوده و نه از اول عقد قدرت بر تسلیم داشته. پس با این ایراد ما چه کنیم؟ به این دلیل میتونیم بگیم اینجا معامله چیه؟ معامله فاسده. منتها شیخ از هر ستای این شبهه جواب میدن. میفرماین این که ما میگوییم در معامله رضایت لازم است باشه، رضایت در حال رضا شرطه. برای این که تصرف در مال مردم حرامه و مردم بر مالشون مسلط هستن و از این تسلط مردم بر مالشون و عدم حل تصرف در مالشون به غیر رضاشون، ما اشتراط رضا را شرط می کنیم. دیگه کاسه گرمتر از آش که نمی شود. این آقای مشتری از زمانی که مالک شد باید رضایت او لحاظ بشه و از زمانی که مالک شد باید اون اجازه بدهد تا ما در مال بتونیم تصرف بکنیم. بیش از این هم ما نمیخواهیم. آیه ای نیامده است به ما بگوید هر عقدی اگر از زمان عقد رضای مالک باش بود صحیحه، اگر از زمان عقد رضای مالک نبود صحیح نیست. همچه دلیلی ما نداریم. اون ادله ای که میگوید رضای مالک شرط است، الناس مسلطون علی اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، و این لا یحل مال امرئ مسلم یا این که و امثال این ادله، اینها فقط از زمانی که این فضول مالک می شود، از اون زمان میگن شما در مالش تصرف نکنید. پس اگر از اون زمان هم این آقا راضی بود باید معامله عیب و ایرادی نداشته باشه. بله، راجع به قدرت بر تسلیم وقتی ما به ادله مراجعه میکنیم میبینیم از زمان عقد باید ما قدرت بر تسلیم طرف داشته باشه و این فضول از زمان عقد قدرت بر تسلیم نداره، بعد از آنی که مالک شد قدرت بر تسلیم داره. این اشکال رو هم شیخ میگن وارد نیست. برای این که ما جایی در عقد فضولی بحث میکنیم که تمام شرایط صحت عقد موجود باشه، فقط رضا و اجازه مالک باش نباشه. حالا اگر یک عقدی از جهت دیگر اشکال داشت اون ربطی به بحث ما نداره. اگر از اول قدرت تسلیم نبود ممکنه از این نظر معامله باطل باشه، ولی بحث ما در اینه که بیع فضولی به این صورت و بیع فضولی بیعیست که جمیع و شرائط درش موجود باشه، فقط چیزی که درش نیست رضای مالکه و اجازه مالکه. آیا بیع فضولی در این صورت صحیح هست یا نه؟ پس اگر قدرت تسلیم را ما بگیم از زمان عقدم شرطه و بگیم اینجا قدرت تسلیم نیست و از این نظر معامله باطله، پس شما بیع فضولی را باطل ندانستید. بیعی که یکی از شرایط دیگر را که باید داشته باشد دارانیست، اون را گفتید باطله. کما این که اگر بیع فضولی ربوی بود آیا صحیح هست یا باطل؟ باطله، اما بطلانش نه به خاطر فضولی بودنشه، بطلانش به خاطر ربوی بودنشه. بنابراین این ایرادها اینجا عرض شود که وارد نیست. اشکال سومی که به این صورت شده است این که اگر ما اجازه را کاشف بدانیم و حقم این است که اجازه کاشفه، کشفم سابقا بر شما معنا کردیم، گفتیم کشف معناش این است که ما میفهمیم از اون زمانی که عقد واقع شد مال از ملک مجیز خارج شد و در ملک مشتری داخل شد. معنای کشف اینه. حالا لازمه ی قول به همچه کشفی این است که این آقا که وسط کار مالک شده وقتی اجازه داد باید از قبل از آنی که این آقا مالک بشود مال از ملکش خارج بشه، و این عقلا ممکن هست یا ممکن نیست؟ عقلا ممکن نیست. روز شنبه کتاب حسین را فروخته، روز دوشنبه مالک شده، روز سه‌شنبه هم آمده است و اجازه کرده. اجازه را هم ما کاشف می دانیم. اجازه را که کاشف دانستیم یعنی کتاب از روز شنبه از ملک این فضول خارج شده، در حالی که مالکیت این فضول از چه روزی است؟ از روز دوشنبه. پس دو روز قبل از آنی که مالک بشود باید این مال از ملکش چه بشه؟ خارج بشه و این امتناع عقلی داره، محظور عقلی داره، امکان نداره. بنابراین اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، در صحت همچه معامله ای یه همچه محظور عقلی عرض شود که پیش میاد. حالا این را ما چگونه جوابش بدیم؟ این را هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن اجازت و کل شیئن به حسبه. اگر گفتن مالک وقتی اجازه داد، اجازه یکی از تبعات ملک مالکه و این مالک از کی مالک شده است؟ از روز دوشنبه. معنا ندارد که اینجا بگیم اجازه از زمان شنبه واقع شده، در واقع مالک است که حق اجازه داره، مالک است که شارع به او اجازه داده است اجازه بده و این مالک از کی مالک شده؟ از روز دوشنبه مالک شده. پس قهرن ولو ما اجازه را هم کاشف بدانیم، اما در اینجا کشف نمی کنیم نقل و انتقال را از زمان عقل، بلکه در اینجا کشف می کنیم نقل و انتقال را از زمانی که این فضول مالک این مال شده. عنایت بفرمایید. پس بر صحت معامله اینجوری ایرادی وارد نیست، ما ادا اموره، ما ادا مواردی که لفقه ها این موارد را تلفیق فرموده است. بعض من قارب اصرنا، مرحوم شیخ اسدالله تستری، مما یرجع، از اون ایرادهایی که برمی گردد اکثرش به ما ذکر فی الایضاح و جامع المقاصد، همون 4-5 موردی که عرض کردیم در بیع قاصد و از اونها هم ما سابقا جواب دادیم. الاول انه قد باع مال الغیر لنفسه، این مال غیر لنفسه را فروخته و اونجا گفتیم 4 اشکال داره. و قد مر الاشکال فیه، اولا خلاف روایات، ثانیاً همچه بیعی قابل انشا نیست، قابل قصد نیست، ثالثاً منشأ و مجاز عرض شود که 2 هستن، رابعاً مالک که میخواد اجازه کند ما اوقعه الفضول را میخواد اجازه کند، پس باید مال فضول بشه، برا خودش میخواد اجازه کند این رو فضول واقع نکرده، پس اون چرا که مجیز قصد میکند لم یقع و اون چرا که واقع شده است مجیز او را قصد نمی کنه. اینا ایرادهایی بود که اونجا گفته شد و جوابش هم داده شد. و ربما لا یجری فیه بعض و ما ذکره هناک، بعض از اون جوابهایی که ما اونجا گفتیم اینجا اون جوابها را نمیتونیم بدیم. یکی از جوابها که دادیم و گفتیم چه مانع دارد که این آقای مالک بیاد اجازه کند و همون معامله از اول مال مالک بشه، میگیم در واقع مالک همون مالک حین عقده و عقدم بین مالکین واقع شده و این آقای مالک الان میاد اجازه میکند همون عقدی که بین مالکین واقع شده. این جواب را اینجا نمیتونیم بدیم، برای اینکه در اینجا فضول میخواد اجازه کند نه مالک اولی، و فضول بعدن مالک شده، پس اونی که روش معامله واقع شده است ملک حسن آقاست و اونی که الان میخواد روش اجازه واقع بشود ملک حسین آقای فضوله. پس اون جوابی را که اونجا گفتیم اینجا نمیتونیم بگیم، اما به طور کلی عرض میکنیم و فیه انه قد سبق، ما گفتیم ان الاقوا صحته، اگر کسی چیزی را برای غیر فروخت ثم مالک شد و اجازه داد، گفتیم اقوا این است که این معامله صحیح للاصل والعمومات و اصل و عمومات را این طور شبهات نمی توانند تغییر بزنن یا تخصیص بزنن. و قد سبق ان الاقوا صحته و ربما یسلم، بله بعض از اون اشکالاتی که در بیع قاصد گفتیم اون اشکالها اینجا نیست. یکی از اشکالها این بود که مجیز چی را میخواد قصد بکند، بیع برای کیا میخواد قصد کند، بیعی را که عاقد روش انجام داد، خب عاقد این نبوده. اگر برای خودش بخواد اجازه بکند بیع برای خودش واقع نشده، این اشکال اینجا نیست دیگه، چون فضول وقتی اجازه داد در واقع همون بیع سابق را اجازه داده است و برای خودش هم دارد اجازه میدهد، چون خودش مالک هست دیگه، اون اشکال اینجا وارد نیست. مثل و مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان، این که اجازه با اونچه که متعاقدان قصد کرده بودن مخالف است، این اشکال اینجا نیست. اجازه با ما قصده المتعاقدان در اینجا مخالف نیست، بلکه هر دو یکی هستند. ایراد دوم که گفتن معامله اینجوری صحیح نیست، گفتن انا حیث و جوزنا بیع غیر المملوک، هر کجا ما بیع غیر مملوک را تجویز کردیم، در حالی که بیع غیر مملوک سه عیب داره. عیب اول مع انتفاع الملک، مالک نیست فروشنده، و انتفاع رضا المالک، مالک واقعی هم راضی نیست، و انتفاع القدرت علی التسلیم، مالک این عاقد هم نمیتواند مال را تحویل بدهد. در عینی که ما بیع غیر مملوک را با این که این سه شرط منتفیست تجویز کردیم، لابد و ناچار اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز، میگیم لازم نیست عاقد مالک باشه، لازم نیست عاقد راضی باشه، لازم نیست عاقد قدرت بر تسلیم داشته باشد، همون مالک مجیز که این سه شرط را داشته باشد کفایت میکند. اکتفینا به حصول این شرایط برای مالک مجیز، چون فرض این است که عقد فضولی صحیحه و در عقد فضولی این سه شرط نیست و این سه شرط هم شرایط لازم هر عقدی است، پس باید بگیم این شرایط در عاقد نیست اما در مالک هست و بودنش در مالک کفایت میکنه. لأنه البایع حقیقتا، بایع حقیقی همون مالک مجیزه. والفرض هنا عدم و اجازت، خب اون جوابی که اینجا گفتیم اینجا نمیتونیم بگیم، برای اینکه در اینجا مالک اول اجازه میکند یا فضول اجازه میکند، کدوم یکی در این دومی؟ فضول اجازه میکنه، و فضول از اول مالک بوده است یا نبوده؟ مالک نبود. والفرض هنا عدم و اجازت، مالک اولی اجازه نمی کند، و عدم و وقوع البیع عنه، بیع برای مالک اولی هم واقع نمی شود. دقت فرمودی؟ پس چه کنیم اینجا؟ و فیه این اشکال رو هم جواب میدیم. میگیم ان ثابت، اون چه که از ادله ثابت می شود این که مالک باید راضی باشه، در حالی که میخواد راضی باشد باید مالک باشه، برای اینکه رضا از تبعات ملکه. هو اعتبار و رضا من هو المالک و حال الرضا، کسی که در حال رضا مالک بود مالک باید راضی باشه. حالا این مالک حال الرضا چه مالک حال العقدم باشد مثل فرض اول، چه مالک حال العقد نباشد مثل اینجا، در حالی که مالک هست باید رضایت بده، و این فضول وقتی رضایت داد مالک بود یا مالک نبود؟ چون مالک شد و اجازه داد دیگه. دقت فرمودید، اون چه از ادله استفاده می شود اعتبار و رضا من هو المالک و حال الرضا، باید در حال رضا مالک باشه و این رضا عرض شود که کافی است. سوا اون ملک حال العقد املا، چرا میگید باید در حالی که راضی است مالک باشد؟ چون ما این رضایت را که دلیل نگفته است باید راضی باشه، از لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه رضایت را میکشیم بیرون، تجارتا ان ترازن میان رضایت را میکشیم بیرون، و همه اینها مالک کسانی است که مالک باشن. پس تا زمانی که مالک هستن باید راضی باشن، نه قبلا. دقت فرمودید، لأن الداعی علی اعتبار الرضا، اونی که داعی شده است بر این که رضا در عقد معتبر باشد، سلطنت الناس علی اموالهم دیگه. و هذا المعنا، این که آدم در مال مردم نباید تصرف بکند، بیش از این نیست که این آقا وقتی میخواد رضایت بدهد باید چی باشه؟ باید مالک باشه. اما حال عقدم باید مالک باشد دیگه نه. و هو لا یقتضی از ید مما ذکرنا، بیش از این را اقتضا ندارد که در حال رضا مالک باید باشه. و اما القدرت علی التسلیم، بله قدرت بر تسلیم از حین عقد باید باشد. فلا نزائق من اعتبارها فی المال که حین العقد، ولا یکتفا به حصولها فی من هو مالک حین الاجازه. این کافی نیست، ولی خب کافی نباشد، به مسئله ما لطمه ای نمیزند. و هازا کلام آخر، لا یقده التزامه فی صحت البیع الفضولی، همچه التزامی در صحت بیع فضولی لطمه نمیزنه. چون ما چه بیعی را میگفتیم صحیح هست یا صحیح نیست و فضولی بود؟ اونی که تمام شرایط را دارا باشه و یکی از شرایط هم قدرت بر تسلیمه. حالا اگر یک جای قدرت بر تسلیم نبود و گفتیم معامله باطل است، نه از باب فضولی بودنشه بلکه از باب نبود اون شرطه. ولا یقده التزامه، اگر ما ملتزم به همچه شرطی بشیم، این التزام ضرری نمیزند در صحت بیع فضولی. چرا؟ لأن الکلام، چون بحث ما در بیع فضولی بعد استجماع اهل شروط المفروغ عنها، باید بیع فضولی تمام شروطی را که مفروغ عنها هست جامع باشه، فقط اذن مالک توش نباشه، فقط اجازه مالک نباشه. بنابراین اگر این شرط هم ما شرط بدانیم عیبی نداره. از ثالث، ان الاجازت حیث و صحت کاشفتون علل اصح، اجازه روی مبنای ما کاشفه نه ناقل باشه، و وقتی کاشف بود این عیب پیش میاد مطلقا، چه در بیع فضولی، چه در بیع قاسب، چه بیع لنفسه ثم مالک بشه ثم، در همه این جاها اجازه کاشفه. لعموم دلیل دال علیه، دلیلی که اجازه را برای ما میگد باید به عقد ملحق بشود، این عمومیت داره. اون دلیل که میگد اجازه میخواد، اجازه هم به نحو کشف است، عام شامل همه موارد میشود، از جمله جایی که آدم مال را برای خودش بفروشه مالک نباشه ثم مالک بشود و اجازه بده. خب حالا اگر اجازه کاشف بود، این محظور عقلی پیش میاد، و یلزم و حین اذن خروج المال عن ملک البایعه قبل دخوله فیه، باید مال از ملک فضول قبل از آنی که فضول مالکش بشه خارج بشه. معامله روز شنبه واقع شده و این آقا روز دوشنبه مالک شده. حالا اگر اجازه کاشف باشد، باید از شنبه این مال از ملک فضول خارج بشه. پس قبل از آنی که این فضول مالک بشود، باید مال از ملکش خارج بشه. این عقلا امکان داره، عقلا امکان نداره. عنایت فرمودید، چون کشف این از زمان عقد ما میگیم نقل و انتقال حاصل شده. یلزم و حین اذن خروج المال عن ملک البایع فضول قبل دخول المال فی ملکه. اما این اشکال رو هم ما جواب میدیم، و فیه منع کون الاجازت کاشفتن مطلقا عن خروج الملک ان ملک المجیز من حین العقد. درست خیلی از جاها کش یعنی خروج ملک از حین عقد، اما این نیست که همه جا معناش این باشه. لازم نیست همه جا کشف مستلزم خروج ملک از حین عقد باشه. قلت و فیه من او کون الاجازه، ما قبول نداریم که اجازه مطلقا کاشف باشه. کاشف از چی باشه؟ کاشف از خروج ملک باشد، ان ملک المجیز من حین العقد. همه جا این رو قبول نداریم، حتی فی ما لو کان المجیز و غیر مالک حین العقد، حتی جایی که مجیز در حین عقد مالک نباشد، مثل همین فرض. فان مقدار کشف الاجازه، مقدار کاشفیت اجازه تابع لصحت البیع، تا اون مقداری است که بیع صحیحه. بیع فضول از کی صحیحه؟ از روز شنبه، از روز دوشنبه، دوشنبه که اجازه کرده است دیگه. این اجازه هم تابع اونه. فان مقدار کشف الاجازه تابع لصحت البیع، فاذا ثبت بمقتضى العمومات، اگر با عمومات بیع ثابت کردیم ان العقد الذي اوقعه البائع لنفسه، اگر گفتیم بیعی را که بائع لنفسه انجام داده است عقد صدر من اهل العقد، این آقا عباراتش معتبر بوده، مال هم قابل نقل و انتقال بوده، پس عقد صدر من اهله و وقع فی محله، عقد صدر من اهل العقد یعنی سفیه نبوده، نابالغ نبوده، در محل قابل عقد، بر اون محلم واقع شده، مال قابل نقل و انتقال هست. ولا مانع من وقوعه، هیچ مانعی از وقوع این عقد نیست، الا عدم رضا مالکه، فقط راضی نبودن مالکشه. فکما ان مالکه الاول، اگر مالک اولی عقد را اجازه میداد، از کی میگفتیم مال خارج شده است از ملک مالک؟ مالک اول که اجازه میداد، از زمان عقد. حالا که فضول اجازه میدهد، از کی میگیم مال نقل و انتقال حاصل میشه؟ از زمانی که مالک شده. فکما همچنانی که مالکه الاول اذا رضیه یقع البیع له و از زمان عقدم بیع براش واقع میشه، فکذالک مالک حسانی، فضولی که مالک شده از اذا رضیه یقع البیع له، بیع برای فضول واقع میشه، اما از زمانی که میتوند براش واقع بشه. از کی میتوند براش واقع بشود؟ از روز دوشنبه. ولا دلیل علی اعتبار کون رزل متأخر ممن هو مالک حال العقد، دلیل نیست که رضای متأخر حتما بخورد به اونی که مالک حین العقد باشد، از وقتی که مالک بوده، از اون وقت را این اجازه کشف میکند. و حین اذن فاذا ثبت صحته بدلیل، اگر عقد فضولی اینجوری با هر دلیلی ثابت شد، فلا محیسه، چاره ای نیست مگر این که بگیم کشف اینجا این طوریست. فلا محیس عن القول به ان الاجازه کاشفتون ان خروج المال ان ملک المجیز فی اول ازمنت قابلیته، اول زمانی که میتوند از ملکش خارج بشد، و اول زمانی که میتوند خارج بشد که همون روز دوشنبه هست. عنایت فرمودی از لا یمکن الکشف فی، کشف در همچه بیعی ممکن نیست، علا وجه آخر، فلا یلزم من التزام هذا المعنى على الکشف، کشف را اگر ما اینجوری معنا کردیم دیگه هیچ محظور عقلی و اشکال عقلی پیش میاد یا پیش نمیاد؟ پیش نمیاد. فلا یلزم من التزام هذا المعنى على الکشف محال عقلی ولا شرعی. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.